بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد،
سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. دومین مبدا مشترک تصدیقی که در مباحث علم اصول مطرح میشه، بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام هست. گفتیم که این بحث جزء مسائل مورد اتفاق شیعه هست. به اهل سنت نسبت داده شده که اونها مخالف این بحث هستند و معتقدن احکام اختصاص داره به عالمین بها. گفتیم برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دو روش وجود داره، روش عقلی و روش نقلی. روش عقلی گفتیم یک بیان مرحوم علامه حلی و مانند اون هست که یک بیان مشهور و تاریخی است، از گذشته مطرح بوده و اون این که اگر علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ شود مستلزم دور خواهد بود و چون دور باطل است و مستلزم المحال محالون، پس چنین چیزی محاله. روش دیگر روشی است که امروز توضیح میدیم بر اساس اون چه که در مقدمات نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم، میتونیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو اثبات کنیم. گفتیم برخی از علما که به نظرشون روش عقلی مخدوش بوده یا احساس میکردن ممکنه بر روش عقلی اشکالی وارد بشه یا مکمل برای روش عقلی جستجو میکردن، به روش نقلی تمسک کردن. روش نقلی هم یک بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه بود که در جلسه گذشته اشاره کردیم. شیخ رضوان الله علیه با تمسک به روایاتی که اخباری ها به اون روایات تمسک میکنن برای اثبات وجوب احتیاط، فرمودن ما با همین روایات میتوانیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت کنیم. از جمله اون روایات، روایت معروف عمر ابن حنظله است که مقبوله عمر ابن حنظله نام گرفته. گفتیم این روایت رو به دو شکل میشه سندش رو تصحیح کرد. یکی از این باب که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، مشهور معمولاً به این تمسک میکنن و اشاره کردیم که اصلا نام این روایت که مقبوله نهاده شده از همین بابه. نکته دوم این که عمر ابن حنظله طبق روایتی که یزید ابن خلیفه نقل کرده، مورد توثیق امام صادق علیه السلام قرار گرفته و امام صادق علیه السلام در مورد عمر ابن حنظله فرمودند اذن لا یکذب علینا، که این شخص شخصی است که نسبت به ما نسبت دروغ نمیده. از طرفی خود یزید ابن خلیفه کسی است که صفوان ابن یحیی از او نقل کرده. ما روایاتی داریم که در سندش صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه نقل میکنه که این روایات رو هم دیروز اشاره کردیم. و با توجه به قاعده‌ای که ما در کتاب تحلیل المقال فی کلیات علم رجال اثبات کردیم، هر کسی که صفوان ابن ابی عمیر و بزنتی این سه نفر از اونها نقل کنند، اونها ثقه هستند، چون این سه نفر لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته. بنابراین یزید ابن خلیفه به استناد روایت صفوان ابن یحیی از او ثقه است و بعد از اثبات توثیق یزید ابن خلیفه با توجه به روایتی که او نقل کرده از امام صادق علیه السلام، عمر ابن حنظله مورد توثیق امام صادق علیه السلام، بنابراین او هم وثاقتش ثابت خواهد شد. پس روایت عمر ابن حنظله در واقع صحیحه عمر ابن حنظله خواهد شد روی مبانی ما. توضیح دادیم که این روایت همچنان که مرحوم شیخ در بحث احتیاط فرمودند دلالتی بر وجوب احتیاط نداره، اما مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایت دلالت می‌کند بر اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترکه. چون در این روایت در قسمت اول حضرت می فرمان امور سه دسته هستند: امری که رشدش روشن است، امری که قیش روشن است و امری مشکلی که ما نمی دونیم وضعیتش چگونه است. بعد در این گونه امور باید ما توقف کنیم. بعد حضرت فرمود فمن ترک الشبهات، نقل کرد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی اگر شبهات رو ترک کند از محرمات نجات پیدا میکند. مرحوم شیخ فرمود این معناش اینه که کسی که نمیداند چیزی حرام است یا نه، اگر واقعا حرامه حرمتش برای او ثابته و همین دلیل اگر این رو ترک کند نجا من المحرمات، در حالی که اگر حکم اختصاص داشت به عالمین بها، کسی که نمیدانست این حرام است یا حرام نیست واقعا برای او حلال بود، و اگر واقعا برای او حلال بود حتی اگر مرتکب میشد محرمی رو مرتکب نشده بود، بنابراین نجا من المحرمات نسبت به او صدق نمی کرد. نجا من المحرمات در جایی صدق می کند که احکام مشترک باشند بین عالم و جاهل، و شخص جاهل هم حکم براش همونی باشه که برای عالم هست. روایات دیگری هم شبیه همین مضمون هستند که در واقع اینها روایاتی هستند که اخباری ها تمسک کردن به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط، که مرحوم شیخ الرعاملی اینها رو در کتاب قضا به یک مناسبتی در ابواب صفات قاضی گرد آورده. بله، خب نتیجه بحث ما تا اینجا، البته یک روش دیگر نقلی هم بود که جلسه گذشته اشاره کردیم و اون روش مرحوم شهید صدر بود. خاطرتون هست شهید صدر بیان علامه هلی رو به نحو مطلق نپذیرفتن، فرمودن میتوان تصویر کرد که علم به حکم در موضوع خود حکم عکس شود، به این معنا که علم به جعل در موضوع مجعول عکس شود. توضیح دادیم مقصود شهید صدر از جعل یعنی اون اعتباری که صورت گرفته در ذهن شارع، از اون جهت که در ذهن شارع هست، در ذهن قانون گذار هست، و مقصودشون از مجعول یعنی همون اعتبار از اون جهت که ناظر به واقعه. ایشون میفهمن معنا داره که شارع علم به جعل رو عکس کند در مجعول. البته حالا آیا این فرمایش شهید صدر درسته یا درست نیست در جای خودش باید بحث کرد، ولی این اشکال بر آیه صدر وارد میشه. حالا این که الان اجمالا اشاره کنیم که بنابر مبنای آیه صدر جعل و مجعول فقط از حیث حیثیت با هم متفاوتند، یعنی جعل همون مجعول است فوقش از اون حیثی که در ذهن شارع جعل بهش میگیم، و از اون حیثی که حکایت از واقع و خارج میکنه مجعول بهش میگیم. بنابراین این که یک چیزی در جعل عکس نشده باشه و در مجعول عکس شده باشه، این بنابر مبنای آیه صدر که جعل و مجعول یک چیزن قابل تصور نیست. ما فرض کنیم که در جعل علم به جعل عکس نشده، چون آیه صدر قبول داره که اگر علم به جعل در خود جعل عکس شود همون دوری که علامه فرموده پیش میاد. اما بپذیریم که علم به جعل در مجعول عکس شده، این معناش اینه که مجعول با جعل متفاوتن. در جعل علم به جعل عکس نشده، اما در مجعول علم به جعل عکس شده، در حالی که خود آیه صدر اصرار داره که جعل و مجعول یک چیزن از دو حیث، یعنی نباید بین جعل و مجعول تفاوتی باشه، نمیشود یک چیزی در جعل عکس بشه و در مجعول عکس نشه. پس اگر در مجعول علم به جعل عکس بشه معناش اینه که در خود جعل هم عکس بشه، اگر در جعل عکس بشه خب آیه صدر هم قبول داره دور پیش میاد. بنابراین همونطوری که عکس جعل علم به جعل در خود جعل محاله، اخذ علم به جعل در مجعول هم با مشکل مواجه میشه. علی حال آیه صدر تمسک کردن به اطلاق ادله احکام، فرمودن ادله احکام مطلقاً شامل عالم و جاهل هر دو میشن. گفتیم مرحوم مظفر از قول مرحوم نائینی فرمودند که نمیتوان به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ چون تقیید یک حکم به علم به همون حکم ممکن نیست، وقتی ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، چون نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. گفتیم بر این بیان مرحوم نائینی که آیه مظفر نقل کرده ما دو اشکال مبنایی داریم. اشکال اول این که رو مبنای آیه صدر، البته اشکال اول این که تقیید حکم به علم به حکم ممکن است، چون می توانیم علم به جعل رو عکس کنیم در مجعول، آیه صدر می فرمان، که البته ما این رو قبول نکردیم. نکته دوم که آیه صدر اینو تو بحث اطلاق و تقیید فرمودن و ما این رو قبول داریم، با اون این که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست، نسبتشون سلب و اثباته، نفی و ایجابه. مرحوم مظفر بعد از پذیرش هر دو مبنا اشکال بنایی کردن، فرمودن ما اینجا نمیخواییم اطلاق رو ثابت کنیم تا شمول نسبت به جاهلین رو اثبات کنیم، ما میخواییم عدم تقیید به علم رو ثابت کنیم و نسبت بین تقیید به علم و عدم تقیید به علم این دیگه عدم و ملکه نیست، سلب و ایجابه. چون اینطوره بنابراین ما میتوانیم اینجا چنین چیزی رو ثابت کنیم. این بحث ها گذشت.
در همه جا نسبت به اطلاق و تقیید عدم و ملکه
نیست، نه اون بحث کلیه. اونهایی که میگن نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، مثل مرحوم نائینی، میگن همه جا اینطوره. اونهایی که میگن نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست، سلب و ایجابه، مثل ما و مرحوم شهید سعد، باز مطلق میگیم، یعنی همه جا. بحث کلیه، به طور کلی نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت سلب و ایجابه، در مقابل ادعای مرحوم نائینی که مدعی است به طور کلی نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملک است. بحث کلیه، این یک مورد مصداق اون کلی است، نه اینکه این بحث مربوط به این مورد باشه. اما عرض کردیم یکی از راه‌هایی که ما برای اثبات اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین داریم که راه عقلی هست، بازم استفاده از روشی است که ما در مقدمات بحث ثبات و تغییر در دین به اون پرداختیم. ما در بحث ثبات و تغییر اشاره کردیم که دین نفس الامری یک واقعیتی است که قبل از حتی خلقت انسان این واقعیت وجود داشته در مرحله علم ربوبی. خداوندی که انسان رو میخواسته خلق کنه حتی قبل از خلقت انسان میدونسته که موجودی که میخواد خلق کنه آغاز خلقتش چیست و مقصد و منتهای از خلقت او چیست، و میدانسته که او برای اینکه از این آغاز به اون منتها برسه، از این مبدأ به اون منتها برسه، چه مسیری رو باید طی کنه، چه به لحاظ عقیده، چه به لحاظ رفتار و خلق و خوب و منش. بنابراین حقیقت دین که ما بهش میگیم دین نفس الامری، امری است که قبل از خلقت انسان وجود داشته. خب معنای این حرف که میزنیم، خوب دقت کنید چیه؟ این حرف که ما میگیم یعنی چی اصلا؟ وقتی اینو باز کنیم معناش چی میشه؟ معناش این میشود که این احکامی که برای ما وجود داره در شریعت، در دین نفس الامری، این احکام قبل از اینکه اصلا انسانی هم به وجود بیاد در مرحله علم ربوبی وجود داشته، این احکام بوده قبل از اینکه اصلا انسانی باشد. تو چرا اصلا به این که حالا انسانی باشد که اون انسان علم به حکم نداشته باشه؟ اصلا انسانی نبوده که ما بگیم اون احکام اختصاص داره به کسانی که عالمن. اصلا اون موقع اصل انسان تو مرحله، حالا اون موقع که ما میگیم تعبیر به اصطلاح از قصور بیانه، نه اینکه موقع اون زمان نداره اون بحث، این بحث بحث زمانی نیست، ولی اون مرحله‌ای که در اون مرحله وجود داشته، دین نفس الامری در مرحله سابق بر خلقت انسان، تو مرحله دین نفس الامری با تمام شؤونش، یعنی حالا به تعبیر ما، به اون تعبیر سنتی، عقاید و احکام و اخلاق تو مرحله بوده، از جمله احکام هم بوده قبل از خلقت انسان. این یعنی چی؟ یعنی احکام اختصاص به عالمی نداره، اون موقع اصلا انسانی نبوده تا عالمی باشه، تا بگیم این احکام مال عالمینه. و دین مرسل چیه؟ دینی که در اختیار ما قرار میگیره توسط انبیاء علیهم السلام چیه؟ همون دین نفس الامری است که تو بحث‌های گذشته مفصل توضیح دادیم که برای انبیاء علیهم السلام از طریق وحی کشف میشه. بنابراین اگر دین نفس الامری احکام درش مشترک است بین عالم و جاهل، اختصاص به عالمی نداره، دین مرسل هم احکامش اختصاص به عالمی نخواهد داشت. نتیجه ما همونطوری که در ابتدای این بحث هم اشاره کردیم، از 4 دلیل به 2 روش می توانیم اثبات کنیم اشتراک احکام رو بین عالم و جاهل. 1 روش، روش عقلی است که عرض کردیم روش عقلی 2 بیان درش وجود داره. 1 بیان، بیان علامه حلی، که اگر احکام اختصاص به عالمینه و احکام داشته باشه مستلزم محاله، دور پیش میاد، و مستلزم المحال محالون، که ما هم این بیان علامه رو تایید کردیم و بیان شهید صدر رو که فرمود ممکن است علم به جعل در مجعول اخذ بشه، این رو نپذیرفتیم، چون گفتیم رو اصطلاح های صدر جعل و مجعول یک چیزند و تفاوتشون صرفاً از ناحیه جهتی است که ما بهش نگاه میکنیم. نمیشه که چیزی در مجعول عکس بشه و در جعل عکس نشه. پس اگر علم به جعل در مجعول عکس شده باشه، باید علم به جعل در جعل هم عکس شده باشه، و اگر چنین باشه دور پیش میاد، آقای صدرم قبول داره. بنابراین بیان علامه حلی ظاهرا قابل تردید نیست. بیان دوم عقلی این بود که الان اشاره کردیم، که با توجه به اون چی که ما پیرامون دین نفس الامری بیان کردیم، حقیقت دین یا همون دین نفس الامری امریست که حتی قبل از خلقت انسان تحقق داشته. بنابراین در اون مرحله قبل از خلقت انسان احکام بودن، با اینکه اصلا انسانی نبوده تا عالم و احکامی وجود داشته باشه، انسان عالم به حکمی باشه. و دین مرسل هم چیزی جز بیان همون دین نفس الامری که توسط انبیاء علیهم السلام از طریق وحی کشف شده نیست. بنابراین ما به 2 روش میتوانیم اثبات کنیم اشتراک احکام رو بین عالم و جاهل، البته به لحاظ عقلی. تفاوت این 2 روش رو هم اشاره کنم. طبق بیان علامه حلی رضوان الله علیه، اختصاص احکام به عالمین بها استحاله عقلی داره، یعنی اصلا نمیشه، محال است عقلا که حکم اختصاص پیدا بکنه به عالمین بها. این رو بیان علامه رضوان الله علیه. اما روی بیان ما آیا چنین استحاله عقلی هست؟ یعنی استحاله عقلی داره که حکم مشروط بشود به کسانی که علم به حکم دارن؟ اون چی که ما توی این بحث بیان میکنیم این است که اون چه که در دین نفس الامری است، چون قبل از خلقت انسان و قبل از پیدایش انسان عالم وجود داره، بنابراین اختصاص به عالم نداره. اما طبق بحثی که قبلا داشتیم، اون چی که در این مرحله هست، یعنی در دین نفس الامری، احکام جهان شموله و ما در کنار احکام جهان شمول در بحث قبلی پذیرفتیم که احکام موقعیتی هم میتونیم داشته باشیم. و اون دلیلی که ما الان گفتیم راجع به دین نفس الامری و بعد در مورد دین مرسل که بیان همون دین نفس الامری است، فقط در ناحیه احکام جهان شمول اون عبارت صادقه. احکام موقعیتی تابع شرایطی است که در اون شرایط یک دین مرسل تطبیق میشه. آیا میشود که احکام موقعیتی مشروط باشه به علم به اون احکام؟ اینجا طبق بحثی که ما کردیم، احکام موقعیتی در واقع تطبیق احکام جهان شمول هستند، حالا یک یا چند حکم جهان شمول در یک موقعیت خاص، یعنی در یک موقعیت خاص این حکم پیدا میشه به دلیل شرایطی که در اون موقعیت هست. مثلا فرض کنید، حالا من یکی دو تا مثال بزنم چون همش دوستان دنبال مثال میگردن، من علت این که مثال نمیزنم این است که این مثال ها محل اختلافه و من میترسم که وقتی مثال بزنم، چون اختلاف در مثال ها وجود داره، اون وقت اصل مسئله گم بشه تو اختلافاتی که در مثال ها وجود داره. مثلا ما روایاتی داریم که من تعمم و لم یتحنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. ما روایاتی داریم به این متن. خب طبق این روایات تحنک به نظر میرسه باید واجب باشه. من یادم نمیره سالها پیش از این، بله مثلا یه چیزی حدود سال 62-63 مثلا، این مسئله رو یه کسی آمد خدمت آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی در نماز تحنک نمی کرد، حنکش رو باز نمی کرد. یه کسی آمد این روایات رو گفت، گفت آقا این روایات ما داریم، من تعمم و لم یتحنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. شما فکر نمی کنید که باید تحنک کرد؟ آقای بهاءالدینی یه تأملی کرد و گفت بعید نیست. یه چند روزی هم ایشون تحنک کرد، بعد دوباره به سنت قبلی برگشت و دیگه تا آخر عمرش هم هیچ وقت تحنک نکردیشون. به مناسبت طرح این مسئله اون شب در پیش آقای بهاءالدینی، من آمدم این بحث رو در واقع مطالعه کردم و اولین مسئله‌ای که من به صورت اجتهادی مطالعه کردم و اظهار نظر کردم همین مسئله بود، به خاطر همین که اون شب مطرح شد و من دیدم که مثلا به نظرم رسید جوانب مسئله دیده نشده. خب این مسئله چند تا نظر در موردش هست. یه نظر که اخباری ها دارن، بعضی از اخباری ها میگن که تحنک واجبه، مثلا من تعمم و لم یتحنک فاصابه داء لا دواء له، میشه شارع برای یه امر مثلا مستحبی بگه داء لا دواء له، این داء لا دواء له حتما باید یه چیز واجبی باشه دیگه، و اخباری ها میگن واجب. بعضی ها میگن در نماز واجبه. چرا؟ چون روایاتی داریم، البته ما اصلا روایت تحنک در نماز نداریم، تا حدی که من الان یادمه البته اینی که الان دارم نقل میکنم جدید مطالعه نکردم، این همون مطالعه سال 62-63. تا جایی که یادمه ما روایت داریم که اگر نماز میخونید تعمم در نماز چقدر ثواب داره، اما این که در نماز تحنک بکنید ما نداریم. فوش اونا دو تا روایت کنار هم میذارن، میگن در روایت داره تعمم در نماز چقدر ثواب داره، بعد داره من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه، پس نتیجه میگیرن که مثلا تحنک در نماز واجبه یا مشهور. حالا نظر مشهور اینه دیگه، میگن تحنک در نماز مستحبه، که البته اینم حالا خیلی دلیل نه. آقای مطهری رضوان الله علیه اینجا یه بحثی داره، حالا اون من مطلبم این بود. آقای مطهری میگه اصلا داستان تعمم و تحنک اینه که در یک دوره‌ای مسلمون ها و غیر مسلمون ها، یهودی ها و مسیحی ها، که حالا اینجا ظاهرا یهودی ها بودن، با هم زندگی میکردن و یهودیان هم لباس مثل مسلمون ها میپوشیدن، یعنی اونها هم عمامه میگذاشتن، چون عمامه که لباس روحانیت نبوده، این لباس عمومی بوده. توی اون فضا برای تفکیک مسلمون ها از غیر مسلمون ها، ائمه فرمودن من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. ایشون میگه این مربوط اصلا به اون شرایطه، در غیر اون شرایط اصلا استحبابی نداره، اصلا نکته‌ای نداره تحنک. اون زمان برای خاطر اینکه تفکیک بشن مسلمان ها از غیر مسلمان ها، و احیانا یه چیزی که مربوط به غیر مسلمان هاست نسبت به مسلمان ها تطبیق نشه، این مطلب صادر شد. این مثاله، حالا من نمیخوام اصلا وارد این بشم این درسته یا غلطه، نمیخوام، اما اگر این مثال رو که آیه متحری رسول الله علیه فرموده بپذیرید، این مثال مثالی است از یک حکم موقعیتی که این حکم در یک شرایطی پیدا شده. اون چی که ورای این حکم موقعیتی است جهان شموله، البته آیه متحری اینا رو بحث نکرده، من میگم، و اون اینه که میز بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها این راجعه برای شارع، حالا یا واجبه یا رجحان داره، بنابراین که ما تحنک رو واجب بدونیم یا مستحب بدونیم، که در اون شرایط این میز، این تفکیک از طریق تحنک پیدا می شده. همچنان که بعضی فرمودن، و این فرمایش هم خالی از وجه نیست، گفتن این که در اون روایت داره که علامات مؤمن 5 تاست، یکی تختم بالیمین، گفتن این هم باز در یک شرایطی بوده است که مؤمنین برای اینکه از غیر مؤمنین، یعنی شیعه از غیر شیعه تفکیک داده بشه، یه علامتی قرار دادن برای شیعه ها، گفتن شماها در تختم بل یمین بکنید، نه اینکه در مطلق شرایط تختم بل یمین یه استحبابی داشته باشه برخلاف نظر مشهور. بعضی اینجور گفتن که خب اگر این باشه تختم بل یمین، یک حکم موقعیتی میشه در یه شرایطی، شیعه ها که در تقیه بودن معلوم نبود کی شیعه است کی سنیه، که الان تو کشورهای اسلامی ما داریم همین مشکل رو احیانا. الان مثلا فرض کنید همین کشور تونس، خب شیعه ها اکثرا در تقیه اونجا زندگی میکنن، که چند نفری هستن که مشتهرن به تشیع، بقیه شیعه ها، اکثریت شیعه ها تقیه میکنن. توی اون فضایی که معلوم نیست کی مؤمنه کی غیر مؤمن، کی شیعه است کی غیر شیعه، برای اینکه شیعه ها هم دیگر تشخیص بدن، یه علامتی برای خودشون قرار دادن، امام علیه السلام براشون قرار دادن، فرمودن تختم بالیمین. خب اینها مثال هایی میشه برای احکام موقعیتی. حالا سوال اینه، آیا ممکن است این احکام موقعیتی اختصاص پیدا بکنه به عالمین بها؟ این ممکنه، یعنی اگر بحث استحاله عقلی علامه هلی رو نگیم و نگیم که استحاله عقلی داره با فرض اینا، اگر نگیم استحاله عقلی داره، اگه بگیم استحاله عقلی داره که خب محاله، چه حکم موقعیتی باشه چه حکم غیر موقعیتی فرقی نمی کنه. اما اگر نگفتیم فرمایش علامه رو و پذیرفتیم مثلا نظر آقای صدر رو که می شود علم به جهل عکس بشه در مجعول، مثلا این رو پذیرفتیم. این در مورد احکام موقعیتی اون وقت امکان داره که در یک موقعیتی شارع حکم رو برای خصوص عالمین قرار بده، به دلیل اینکه اون موقعیت فقط برای عالمین چنین حکمی مثلا شرایطش رو داره، امکان داره ها، نه اینکه این هست. طبیعت احکام، احکام جهان شمول که طبیعتشون اینه که مشترک باشن، و طبیعت احکام موقعیتی که تطبیق احکام جهان شمول هستن در شرایط خاص، هم این است که مشترک باشن. و اگر بپذیریم استدلال علامه رو که عرض کردیم خالی از قوت هم نیست، در اون صورت هم محال است مطلقا چه در احکام موقعیتی چه در احکام جهان شمول که حکم مشروط باشه به علم به خود همون حکم. این روش عقلی. روش نقلی هم که عرض کردیم، روایات، مرحوم شیخ روایات احتیاط رو مطرح کرده، ولی همونطور که بعضی ها اشاره کردن روایات زیادی هست که ما میتوانیم از اون روایات این مطلب رو به عنوان یک مدلول التزامی استفاده کنیم که احکام اختصاص به عالمین و احکام نداره. خود همین که ائمه علیهم السلام حکم رو برای مردم بیان میکنن، یا این که وقتی راوی سوال میکنه حکم بیان میشه، دلالت بر این مطلب میکنه. اگر واقعا حکم اختصاص داره به عالمین، پس تا وقتی بیان نکردن اصلا اینا حکمی ندارن، در حالی که ظاهر عباراتی که هست اینه که حکمی رو که وجود داره دارن بیان میکنن، نه اینکه با این بیانشون تازه حکم به وجود بیاد. مطلب دوم، فرمایش شهید سهر و اون اطلاقات ادله احکام، ظاهر احکامی که هست اطلاقش اقتضا میکنه که اینها اختصاص به عالمین و احکام نداشته باشن. بنابراین اشتراک احکام بین عالم و جاهل که مورد اتفاق علمای شیعه هست، میشه به روش‌های مختلف و با استدلال‌های گوناگون اون رو ثابت کرد. این بحث تمام. شما سوالی داشتید اگر مونده بفرمایید. حالا ببینید مصادیق احکام موقعیتی چیست، این یه بحث دیگه است. این یک، من نمیخوام الان واردش بشم، عرض کردم مثال نمیزنم برای همین، چون اینا محل اختلافه. نکته دومی که باید توجه داشت اینه که ما قبلا گفتیم طبیعت اولی احکام شرع این است که موقعیتی نباشن، اصل جهان شمولی احکامه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین اگر یک جایی شک داریم یه حکم جهان شمولی یا موقعیتی، اصل است که جهان شموله مگر خلافش ثابت بشه. و بعد وقتی که میگیم یک حکمی جهان شمول نیست موقعیتی است، در ورای اون حکم موقعیتی حتما یک یا چند حکم جهان شمول وجود داره که اونها در اون شرایط چنین اقتضایی کردن، یعنی بی خودی یه حکمی پیدا نمیشه. مثلا فرض کنید میز بین مسلمان و غیر مسلمان تو اون مثال تحنک، یا میز بین شیعه و غیر شیعه در اون مثال تختم، به فرض درست بودن این مثال ها، این برمیگرده به یک بحث کلیتری و اون این که مثلا چنین میزی ضرورت داشته باشه، که اون مثلا ضرورتش برمیگشته به این که مثلا حفظ شوکت اسلام بشه، یا حفظ حیثیت مسلمانان بشه، یا حفظ موقعیت شیعه بشه در اون مثال تختم. یه همچین بحثایی که اون دیگه تابع شرایط و موقعیت نیست. بنابراین اولا اصل این است که احکام جهان شموله و برای اثبات موقعیتی ما به دلیل خاص نیاز داریم. ثانیا به صرف این که یک حکم موقعیتی است، معناش این نیست که این حکم رو در بس میذاریم کنار، بلکه در ورایش جستجو میکنیم از احکام جهان شمولی که مقتضی شده برای چنین حکم موقعیتی، که چه بسا اون احکام جهان شمول در شرایط ما هم یک اقتضای خاص خودشون داشته باشن. با پایان یافتن بحث اشتراک یا احکام بین عالم و جاهل، انشالله از جلسه آینده یعنی فردا اگر خدا بخواد، جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به عنوان سومین مبدأ مشترک تصدیقی انشالله آغاز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.